حضرت حیدر. من خواهر تو هم سنگر تو، گر زنی دست رد میبرم شکوه بر مادرت زهرا. مادر من خواهر ای هم
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. قبول باشه عزاداری های همه شما عاشقان، انشاءالله که همه ملتمسین دعا رو در این شب‌های آسمانی از دعای خیرتون محروم نکنید. دوستان خوبم، تا پایان این نوبت با دو برنامه دیگه خدمتگزار شما عزیزان هستیم. اول برنامه بوی بهشت تقدیمتون میشه. موضوع این برنامه گفتگو با شاعران و مداحان آیینی کشور هستش. بعد از اون هم بلافاصله کلام امام و برگزیده ی سخنان بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو خواهید شنید. قبل از اینکه این دو برنامه تقدیم شما عزیزان بشه، بنده مهدی مهدوی راد به اتفاق همکارانم در این نوبت های رضا رضایی تهیه کننده، آقای علی حجتی زاده صدا بردار و آقای سید عبدالله موسوی هماهنگی پخش از حضور تک تک شما عزیزان مرخص میشیم. شب بخیر، خدا نگهدار.
عالم محرم سلام علی الحسن.
محرم است و دلدادگی، محرم است و شورآفرینی، محرم است و شعور حسینی. حسین جان، محرم است و دوباره بوی بهشت میوزد از روزه های تو.
بهشت میوزد از کربلای تو.
پیغمبر میبینی نور مردان و زنان مؤمن و پیشاپیششون در حرکته، بهشون میگن بشارت باد به شما، جنات تجری من تحت هل انهار. این نور شما نور حسینه.
بوی بهشت
بر دلم ترسم به ما آرزوی کربلا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عالم همه مست از گل رخسار حسین است، ذرات جهان در عجب از کار حسین است. تا هست جهان هست به فرمان الهی، جبریل امین حاجب درگاه حسین است. سرمایه آزادگی و مردی و غیرت از کوشش و از همت و پیکار حسین است. آن سر که شود شافع ما نزد خداوند، آن سر سر پر نور گهربار حسین است. هر کس به جهان گشته گرفتار نگاری، عمریست که ژولیده گرفتار حسین است. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما سوگواران سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام و اصحاب و یاران با وفاشون. شما شنونده‌های خوب و بزرگوار رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، ویژه برنامه بوی بهشت رو تقدیمتون میکنیم در شب چهارم ماه عزای امام حسین علیه السلام، شبی که عرض ارادت داریم به محضر طفلان حضرت زینب کبرا علیهم السلام. افتخار داریم که میزبان یکی دیگر از زاکرین اهل بیت باشیم، بزرگواری که با صدایشون خاطرات خوبی رو دارن جوانها مخصوصا در تهران، حاج ابوذر بیوکافی. حاج آقا سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید. تسلیت عرض بکنم خدمت شما ایام سوگواری رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبدالله. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. عزاداریام قبول بشه ان‌شاءالله.
زنده باشید. خیلی ممنونم. ان شاء الله در محضر حضرت عالی خواهیم بود، استفاده خواهیم کرد هم از صدای گرمتون هم از صحبت‌های شما. شنونده بزرگوار با بوی بهشت از رادیو معرف همراه باشید. عرض تسلیت و تعزیت ما به مناسبت ایام سوگواری حضرت امام حسین علیه السلام در شب چهارم ماه عزای امام حسین.
یار دیرینم عشق شیرینم یار دیرینم من بهشتم رو با تو میبینم من بهشتم رو با تو میبینم عشق شیرینم بهشتم رو با تو می‌بینم یار دیدنم من بهشتم رو با تو می‌بینم یا حسین یا حسین ای پناه یگاه من نور راه من یا حسین یا حسین ای پناه من تکیگاه من نور راه.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب حسین. این سوگواری که به اتفاق شنیدیم با نوای حاج ابوذر بیوکافی میهمان عزیز برنامه بوی بهشت رادیو معارف بود که در شب چهارم ماه محرم به اتفاق شنیدیم. حاج بیوکافی یه مقدار مختصر ابتدا از خودتون بفرمایید تا بعد سوالهایی که مد نظر هست رو انشالله از محضر شما بپرسم. این که حالا کجا به دنیا اومدید و هیئتایی که رفتید، نمیدونم تحصیلاتتون، اون چه که نیاز هست حالا شاید جوان‌ترا بیشتر دوست داشته باشن در خصوص شما این مطالب رو بدونن.
سلامت باشید. من متولد 20 خرداد 1363 هستم.
بله.
شهرستان لنگرود، استان گیلان.
بله.
رشته تحصیلی من کارشناسی مدیریت فرهنگیه. قریب به 20 ساله که توفیق داریم که نوکری میکنیم.
خدا خیرتون بده.
در خونه اهل بیت و در استان حسینی. اساتید مختلفی هم داشتیم که ازشون بهره بردیم، از خیلیاشون خیلی نکات یاد گرفتیم، ولی از بعضیاشون خیلی رسم نوکری رو تا اون فن نوکری و نکات فنی شو آموختیم.
اسم هم بتونید بده از استادان خودتون؟
بله، من اولین جلسه‌ای که شرکت کردم به شکل کلاس آموزشی جلسه آقا سعید عدادیان بود.
بله.
1381 دانشگاه تهران تشکیل می‌شد این جلسه.
بله.
بعد خدمتتون عرض بشه که کلاس آجای سلحشور هم سال 87 و بعد ارتباطات اینجوری داشتم، یعنی یه سریش کلاسی بوده آقای سلحشور، آقای میرداماد که میرفتیم خدمتشون، بعضیاشون هم ارتباطات مستمری بوده که خودمون رو چک میکردیم، دستور کار میگرفتیم و سعی میکردیم که اون چیزایی که اساتید میفرمان رو عملی کنیم. حاج قاسم رضایی، حاج حسین هوشیار، حاج مهدی سماواتی، اینها خیلی از وجودشون بهره بردیم. در بحث گفتمان مداحی هم در این عصر جدید مخصوصا بعد از جنگ تو دهه 80 تقریبا علمدار این جریان آقای سلحشور بودن.
درست.
ایشون تو این حوزه خیلی به سوای مباحث فنی و اخلاقی که دارن توفیق شد در این حوزه اندیشه و فکر هم ازشون بهره ببریم. تقریبا یه نسلی از بچه‌هایی که امروز دارن میخونن و دغدغه‌های انقلاب اسلامی رو دارن متأثر از جریان آقای سلحشورند و من هم خیلی بهره بردم، چه تو حوزه فنی چه در این حوزه که عرض کردم.
خیلی ممنونم. یه فاصله از دوستان عزیزم بگیریم، برمیگردیم. بوی بهش رو در شب چهارم ماه عزای امام حسین علیه السلام تقدیمتون میکنیم.
شب حرم افتاد غبار تو قلبم، شب حرم افتاد با شوق دیداره تو به سرم افتاد، با شوق دیداره تو به سرم غیر تو کی میفهمه دیگه حالمو آقا، غیر تو کی میفهمه دیگه حالمو، بده روزی اربعین سالمو آقا، غیر تو کی میفهمه دیگه حالمو، بده روزی هر بین سالم آقا، همه زندگیم فدای حسین، همه زندگیم میرم فقط برای حسین،
هزاران تسلیت و تعزیت در ماه محرم، ماه عزای امام حسین علیه السلام، و انشالله که سوگواری هاتون و عرض ارادت هاتون مورد قبول خداوند قرار بگیره. در ویژه برنامه بوی بهشت ما پیشکسوتان عرضی رو شاعری، منبر و خطابه و مداحی رو دعوت میکنیم، از تجربیات ارزشمندشون استفاده میکنیم و در این برنامه در شب چهارم محرم الحرام میزبان حاج ابوذر بیوکافی هستیم. کتابی مرحوم محدث نوری دارن به نام لؤلؤ و مرجان که دو نکته مهم رو واسه ذاکران و مداحان و سخنرانان اهل بیت بیان میکنن: صداقت و اخلاص. حاج بیوکافی، یک مداح چه جور میتونه صداقت داشته باشه و اصلا چرا باید صداقت داشته باشه؟
چرا باید صداقت داشته باشه؟ که خب محضر امام صادق علیه السلام شخصی رسید، پرسید، یه سری گناه ها رو نام برد.
بله.
و از حضرت پرسید که مؤمن امکان داره این گناه رو انجام بده، این گناه رو انجام بده، این گناه رو انجام بده؟ حضرت فرمودن امکان داره. بعد فرمودن که مؤمن امکان داره دروغ بگه؟ حضرت فرمودن نه، اصلا امکان نداره مؤمن دروغ بگه. و روایت دیگری داریم که اگر همه بدی ها رو داخل یک اتاق جمع بکنیم، در اون اتاق دروغه. و این برداشت میشه که اگر صداقت نباشه طرف از دایره ایمان خارج میشه.
درست.
چون حضرت فرمود مؤمن دروغ نمیگه، فلذا این خیلی مهمه. حالا صداقت ابعاد مختلفی هم پیدا میکنه. مرحوم نوری این رو در کتاب لؤلؤ و مرجان، حالا شاید مثالاش هم میاره و مفصل بحث میکنه، ولی در ادعیه معصوره ما داریم که اگر کسی زبان صدق داشته باشه بالا میره، خب به مقامات عالیه میرسه، ابواب رحمت به سمتش باز میشه. این رو در احوالات اصحاب پیغمبرم شما میبینید. ابوذر رو ببینید، صداقتش رو نگاه کنید، چقدر باعث میشه که تقرب پیدا میکنه به پیغمبر، چقدر نزدیک به پیغمبر میشه. اگر نوکری میخواد که خوندنش تأثیر بذاره، برکت پیدا کنه، قلوب مردم رو به یاد امام حسین بندازه، فقط صرف خوندن نباشه، یعنی یه تحولی و انقلابی در روح افراد ایجاد بکنه، باید زبان صدق داشته باشه. اصلا با اثر کلام، با سوز دل ارتباط مستقیم داره صداقت. ابعاد مختلفی هم داره. حالا یه وقتی مولا میفهمد که اگر شوخی شما بکنید که درست نباشه، واقعیت نداشته باشه، اونم کذبه. یعنی تا این حد باید دقت داشته باشیم به اینکه در بیانمون، در فعلمون صداقت داشته باشیم. در دنیای مداحی این دیگه خیلی دقتش میره بالا.
بله.
یعنی شما یه وقتی میدونی که اگر این حرف رو بزنی جایی هم ندیدی، جایی هم نخوندی، حالا ذوقته، میدونی جلسه خلاصه دگرگون میشه، ولی این حرف دروغه، خودت هم میدونی. اینجا اگر اینو بیان بکنی شاید در ظاهر یه اتفاقی تو اون جلسه بیفته،
جلسه خیلی بگیره به قول من،
امکان داره، ولی اولا بلند مدت نیست، شما ماندگار نمیشی، ثانیاً این که اون انقلابی که در روح افراد، در درون افراد بهت بذاره، اون با طهارت ارتباط مستقیم داره.
اشاراتی که شهید مطهری هم توی کتاب حماسه حسینی داره.
بله. یه قولی هستش که یه شخصی بود در اصفهان بود، ایشون روزه میگرفت، اون سال ایشون کسالت پیدا میکنه و نمیدونسته که اصلا اوضاع جسمش چطور، به محرم میرسه یا نه، نزدیک به محرم خلاصه شفا پیدا میکنه، حالش خوب میشه، عزمش جزم میشه که محرم رو حتما بگیره. اکثر مدعای مطرح و اونایی که طرفدار زیادی دارن، خواهان زیادی دارن، دعوت شده بودن و مراسماتشون رو وعده کرده بودن، ایشون هر چی دنبال روزه خون بود پیدا نمیکرد. خلاصه یه شخصی رو بهش معرفی کردن، گفتن الله این هست بیاد و بخونه. اینا رفتن بهش گفتن، ایشون گفت آقا من حقیقتش 3 تا روزه بیشتر بلد نیستم.
درست.
اگر منو 10 دعوت کنی 3 روز اول این 3 تا روزه رو میخونم، دوباره 3 روز دوم و 3 روز سوم همینا رو میخونم، شما از من انتظار دیگه ای نداشته باش.
بله.
صادقانه اینو بیان کرد، از توانش، از تواناییش،
هم صداقتی که مرحوم نوری اشاره کرد.
بله. خلاصه ایشون میاد و مده مشهوری هم نبوده، ایشون میاد اون دهه رو برگزار میکنه، بعد اون کارش میگیره، طوری که مردم صف میبستن و خیابونا بسته میشد، اونها به علمای شهر گفتن که ایشون یک ابعادی از شخصیت حضرات معصومین خاصه از زینب سلام الله علیها میگه که اینو ما تو هیچ کتابی ندیدیم. وقتی اینا رو برای علما این مطالبی که ایشون میگفت و بیان میکردن، علما دیدن که هیچ کدومش تعارض با اعتقادات نداره، درسته شخصیت بانو همینه که ایشون داره توصیف میکنه، ولی این حرفا حرفای قدسیه، از عالم غیب داره این حرفو گفته میشه، این حتما به جای متصله، یه استادی داشته، یه کسی داشته. خلاصه میرن یکی یه روزه‌ای و ایشون میخونده، یه جایی مخفی میشن، میشنون و گوش میدن، میبینن که بله ایشون حرفایی که میزنه درسته، ولی این حرفا مال عالم غیبه. به ایشون میگن که اینا رو از کجا یاد گرفتی؟ کی بهت میگه؟ ایشون میگه آه حقیقتش ما صادق بودیم، صادقانه گفتیم، ما همینقدر توانایی داریم، ما همین 3 تا روزه رو بلدیم. بعد از دهه من یه حالت مکاشفی بهم دست داد، حضرت زینب سلام الله علیها رو زیارت کردم، حضرت رشته ای از چادر خودشون رو به کام من کشیدن و خب خود حضرت زینب سلام الله علیها در اوج بلاغت و فصاحت هستن و من از اون موقع به بعد یک سری اسرار رو فهمیدم و اونا رو دارم بیان بکنم. ببینید یه صداقت چقدر انسان رو مقرب میکنه، چقدر آدم رو جلو میبره، چقدر مایه برکت میشه این وجود. در اوتو اخلاص هم اگر ما هر کاری رو که انجام میدیم، تلاش میخواد، این نظر لطف خود حضرت معصومی رو میخواد، برای خودشون فقط انجام بدیم، نه برای شهرت، نه برای اینکه الان داره ضبط میشه، نه برای اینکه فردا میخواد پخش بشه، یه شعری رو ما برداریم آماده کنیم بگیم که خب امشب میریم اینو میخونیم، به قول ما اینا ادبیات مدعیه، میترکه جلسه، خوبم پخش میشه، الان وقتشه. اخلاص اگر باشه، فقط برای خدا باشه، واقعا ماندگار میشه و همه گیر میشه و تأثیر میذاره. ضمن اینکه شما دو دنیا رو خواهی داشت، خب اونی که در ارادتش به و محبتش به اهل بیت غش نداره، دیگران رو حساب نمیکنه و واقعا برای امام حسین، برای اهل بیت اون جایگاه رو قائله، قطعا مورد عنایت خاص اهل بیت قرار میگیره. حلقه مفقوده امروز مداحی ما، این رو ناظر بر نیت نمیگم، ناظر بر حرفای خودمونی که ماها میزنیم، مثل دغدغه رسانه داشتن یا نداشتن، دغدغه جلسه پر جمعیت جمعیتی یا کم جمعیتی، اینا در جای خودش هم خوبه ها،
بله.
خوب ردش نمیکنیم، ولی کمتر میبینی که کسی بیاد بگه که مثلا من چله گرفتم که خودم رو خالص.
درست.
ما امروز مسئلهی که داریم اینه، و بعد این ظرفیت تصاعدی میشه. یعنی اگر اخلاص بیاد، اون نورانیت، اون برکت وجودی که خواهد داشت، این دیگه عالمگیر میشه. اینقدر ما پیر غلام ها داشتیم، نوکره امام حسین داشتیم، که اینها در سرنوشت خیلی ها تأثیر گذاشتن. مثلا مرحوم علامه رو ببینید، حاج محمد علامه،
بله،
از بزرگان مدداهی بوده که مقرب بوده، رفت آمد داشت. ایشون میگه که تو دستگاه امام حسین برای خوندن روزه و مجلس رفتن با هیچ کی جز امام حسین معامله نکن، نه پاکتش مهم باشه، نه ساب جلسه مهم باشه، این که فقط و فقط برای خودش. تو احوالات مرحوم کوثری داریم که ایشون روز عاشورا از این مسجد امام حسن عسکری چهار بازار قم،
بله،
اومدن بیرون، میخواستن برن، تعداد جلساتی که وعده کردن زیاد بود، یه جلسه ای توی کوچه ای داشتن میرفتن، چند تا دختر بچه با چادرهای خودشون یه تکیه کوچیک زده بودن، ازشون دعوت میکنن که
ایشون برام بخون،
برام بخون. بعد ایشون میگفتش که خب من دیدم که اینا بچه هم. از طرفی هم دلم نمیخواست که دلشون رو بشکنم، اما برام وعده کرده بودم. خلاصه چادرشون زدم بالا و رفتم نشستم و یه سلام به امام حسین دادم روز عاشورا. گفتم خب دیگه پاشم برم پیش خودم. اینا گفتن که نه، بخوایم چایی هم بدیم، پذیرایی داریم. تو این ظرفای اسباب بازی خودشون که پلاستیکی بود
چای ریخته بود.
چای ریختن. برای اینکه دوباره اینا ناراحت نشن، این چای رو از این بغل گوشم یه جوری
دور ریختم.
دور ریختم که
اونام نبینن.
اونام نبینن. ولی نمیتونستم، واقعا اوضاع جسمی یه جوری بود که نمیتونستم غذا بخورم و چای چیزی بخورم. اومدم و تا شام غریبان، خلاص مراسم پرترافیک، آخر شب خسته اومدم خونه، خوابیدم و حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه رو دیدم و حضرت فرمودن در امروز از صبح که اینقدر نوکری کردی روزه خوندی، ما یکیشو قبول کردیم. اون جلسه همین جلسه این بچه‌ها بود که بزر. تکلفی توش نبود، پاکتی توش نبود، حاج آقا فلانی مسئول جلسه نبود، شبکه فلان نیومده بود، مثلا
اخلاص بود و اخلاص و اخلاص.
این واقعا آقا، واقعا اگر حساب کتاب بکنیم، اولا حقیقتا بالا و پایینش با سختی ها و مشکلات زندگی ما میچرخه، رزق ما تعمیم میشه،
بح.
ولی اون چیزی که میمونه در این نامه اعمال ما و ما رو میبره بالا و فردا قیامت سربلند میشیم، فقط اخلاصه،
بح.
فقط برای او بودن و فقط برای او خوندن و فقط او رو در نظر گرفتن.
خیلی ممنونم حاج آقای بیوکافی، انشالله باسم در خدمتون خواهیم بود. شب چهارم ماه محرم هست و چند بیتی رو از زبان طفلان حضرت زینب کبری سلام الله علیها تقدیمتون بکنم. دویده ایم که همراه کاروان باشیم، رسیده ایم که در جمع عاشقان باشیم، به شوق اوج گرفتن ستاره آمده ایم، که خاک بوس قدم های آسمان باشیم. دو چشم حضرت مادر دو چشم باران است، چگونه شاهد این درد بیکران باشیم. دویده در رگ ما خون جعفر طیار، زمان آن شده تا عرش پرزنان باشیم.
محرم آمد تا بگوید حسین فراموش نشدنی است. گفتگو با مداحان و شاعران آینی در ویژه برنامه بوی بهشت.
عموم از زندگی مال حسینه، دلم هموار دنبال حسینه.
دهه اول و دوم محرم الحرام 1441، رادیو معارف، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز، هر شب ساعت 23.
سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده و تسلیت میگم ایام سوگواری حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام رو. به منطقه 16 تهران اومدیم، محله نازی‌آباد، خیابان شهید اکبر مشهدی، جایی که هیئت زوار و زهراست و جناب آقای بیوکافی اینجا تو این هیئت سوگواری میکنن و ذاکر و مداح و مرسی سرای این هیئت هستن. وقتی اومدم اینجا برای گفتگو، یه 3-4 تا از بچه‌های جوان هیئت رو دیدم که خواهش کردم چند دقیقه در کنار همدیگه باشیم و یه گپ و گفتی با هم داشته باشیم راجع به حال هوای این هیئت. اجازه بدید خدمت این دوستان سلام عرض بکنم و تسلیت بگم ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله رو و بپرسم که هر کدوم از این بزرگواران چقدر جناب آقای بیوکافی رو، جناب آقای ابوذر بیوکافی رو میشناسن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ایشون یک مداح خیلی ارزشی هستن که فرمایشات حضرت آقا که در رابطه مداحی هستش و تا اونجا که میشه سعی میکنن که پیاده بکنن توی هم اشعارشون، هم سبکسازیشون، هم نحوه مجلس کردنشون.
آشنایی منم با حاج ابوذر برمیگرده همون اولین سالی که ایشون تشریف بردن هیئتمون، تا قبل از اونم در این حد که مداح معروفی بودن میشناختیمشون. نکته خیلی بارزی که من تو شخصیت ایشون دیدم خاکی بودنشونه.
قبلا اصلا حاج ابوذر رو نمیشناختم و به واسطه اینکه اومدن هیئت ما ایشونو شناختیم و باشون آشنا شدیم و یه رفیق شدیم.
یعنی الان رفیقید با ایشون؟
بله.
به نظر شما بزرگترین ویژگی و شاخصه آی بی کافی چیه؟ به عنوان جوانی که حالا با ایشون در من 2 سالی که آشنایی و میگی با ایشون هم رفیقی دیگه تو این 2 ساله.
حالا دوستان ویژگی اصلی که خاکی بودن رو گفتن، ولی دوم ویژگی که من مد نظر دارم این مشغله شون هستی که واقعا برای امام حسین کل زندگی رو صرف کردن و تقریبا میتونم بگم در تمام ایام سال برنامه دارن و تقریبا حتی خیلی کم میرسن به خونه و سر بزنند و بچه ها رو ببینن و زندگیشون رو وقف امام حسین و مدعای امام حسین کردن و که از این طریق بتونن جو فرهنگی جامعه رو تغییر بدن و واقعا شعار حسینی رو تو جامعه احیا کنند.
والا ویژگی آقای بیوکافی از نظر فنی و صدا که ایشون واقعا توانا به هیچ حرفی نیست، صدای بسیار پخته واقعا درجه یک، ولی با توجه به اینکه از نسل جدید مدعی هستن اما یک پختگی و جا افتادگی توی رفتارشون هست و انگار از این نسل جدا هن و مال چند نسل قبل‌ترن، ولی با ویژگی های مدعی کاملا به روز و جدید و توانا همونطور که بسیار بین جوانا جای خودشونو پیدا کردن تو دل جوانا و مخاطباشون.
به عنوان یک جوان چند سالت شما؟
21 سالم.
21 سال. به عنوان یک جوان 21 ساله انتظار شما از یک مدعی، یک ذاکر اهل بیت چیه؟ و چقدر از انتظارات توی آقای بیوکافی برات محقق شده و توی ایشون دیدی؟
انتظارات ما به عنوان یک جوان هیئتی اینه که مدعی‌ها چون توی نسل جدید خیلی زیاد شدن و خیلی چیزهای مختلفی خونده میشه، اینکه چیزهایی خونده بشه، اشعاری خونده بشه، سبکهایی خونده بشه که مورد تایید بزرگان باشه و خب این کمتر دیده میشه توی نسل جوانی که توی دهه 90 معروف شدن، ولی آقای بیوکافی واقعا اشعار و سبکهایی رو میخونن که کاملا مورد تایید بزرگانه. من ایشون رو از نزدیک 2-3 بار دیدم، ولی خب چیزی که از دوستان شنیدم و تو رفتار خودشون هم دیدم که ایشون آدم بسیار با مطالعه، همونطور که آقا مشتبه فرمودن، و همین باعث میشه که در کنار شعور حسینی که دارن، شعور حسینی رو هم در مدعایشون حفظ میکنن و اجرا میکنن و به نمایش میذارن. نکته‌ای که درباره ایشون حالا تو ذهن من خیلی پررنگه، این دغدغه‌شون واسه انقلاب، دغدغه‌هاشون واسه تربیت نسل جوونه. شایدشون خیلی جاهای بهتری بتونن از هیئت ما بیان، ولی خب هر ساله یکی از اولویتاشون هیئت ما هستش که توی منطقه جنوب شهر قرار داره و شاید خب خیلی از مدعی‌ها کلاس خودشونو در این حد ندونن که بخوام بیان اینجا، ولی حاج ابوذر هر سال انصافا پاکار هیئت ما هستن و خلاصه دغدغه تربیت یار واسه امام زمان تو این محل و قسمت جنوب شهر دارن.
شما فرض کنید من یه بار داشتم از پله‌ها می‌رفتم پایین بعد از کارا بود و اینا، اصلا نمی‌دونستم حاج ابوذر تو هیئت موندن. نگویشون تو هیئت موندن و بعد خودشون هم مثلا بعضن کار کردن، اینا دم نماز صبح بود دیگه. یه دفعه دیدم منم خواب‌آلود بودم، اینجوری چشم بست داشتم، اینجوری می‌رفتم پایین، اولش بود که اومده بودن هیئت. یه دفعه دیدم که حاج آبوزه با لباس راحتی و لباس کار دفعه از بغل من یکی رد شد، برگشت میدونم خوابم پرید، دفعه دیدم که حاج آبوزه بود. یعنی اینقدر راحتن و اصلا بخوان خودشونو بگیرن و بگن که آره من مده معروفی شدم و مده تراز کشورم و خارج کشور میرم میخونم، هر جای ایران بگید خوندم، نه اصلا اینجوری نیست.